بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب قبلا عرض کرده بودم که یه مسائل جدیدی الان مبتلا به هست و مربوط به همین باب عرشه و توی کتاب‌های فقهی هم ذکر نشده. هفته قبلی یه چند تا مسئله رو مطرح کردم، باز حالا امروزم یه چند مسئله دیگر. یکی از مسائلی که تو کتاب‌های فقهی ذکر شده بحث تسریه با صاد. تسریه، معنای تسریه هم اینه که اگر کسی مثلا گوسفندی رو یا گاوی رو میخواد بفروشه، یه دو سه روز شیر این حیوان را ندوشه که وقتی مشتری این را میخره تصور بکنه که این زیاد شیر میده. یعنی یه نوعی فریب در شیر. بعد از عقد هم متوجه میشه که این حیوان اینقدر شیر نمیدهد. اینو بهش میگن تسریه. پس تسریه یعنی فریب در شیر به این که چند روز حیوان را مثلا شیرشون ندوشند تا مشتری تصور بکنه که زیاد شیر میدهد. اینو میگن تسریه. تو روایات شیعه و اهل سنت هم این فراوان مطرح شده. مثلا حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله است میفرماید که مثلا حدیث اینه که نه نبیو ان تسریه، پیغمبر از تسریه نهی کرده، یا نها ان تسریت الابل والبقر والغنم، پیغمبر نهی کرد از تسریه این حیوانات. خب این تا اینجا توی کتابای فقهی هست، ولی حالا اون مسائلی که عرض میکنم که مربوط به اینه و ذکر نشده اینه که اولا تسریه در غیر حیوان. مثلا فرض کنی کسی میخواد بچهشون رو بده به یه خانومی شیر بده، مثلا مرزعه یا شیر دهنده برای بچهشون میخواد بگیره. حالا اگر که اون خانم را تسریه کرده بودند یا خودش تسریه کرده، یه دو سه روز شیر به کسی نداده که اینا خیال کنند که این خانم شیر زیاد داره در حالی که شیر زیادی ندارد، اینم الان همون تسریه است، اما تسریه غیر ابل و بقر و غنم. که خب این تو کتابای فقهی نیامده، ولی چیزی که بیشتر مبتلا به مثلا حالا غیر از تسریه، مثلا فرض کنید تو خرید یه دستگاه یا یک کارخونه یا یک وسیله به طوری که ابتداعا این دستگاه یا وسیله خیلی کار میکنه، خوب کار میکنه، ولی بعد معلوم میشه که نه اونقدرم کارایی نداشته. که مثالم خب خیلی زیاد داره. فرض کنی حالا غیر از تسریه ها، کسی میخواد یه دونه اسب بخره، اسب هدفش دویدن. فروشنده دو سه روز این اسب رو مثلا جایی نگه داشته، سو استراحت کرده، یا مثلا فرض کنید به قول این ورزشکارا مواد نیرو افزا به این حیوان داده، اینم حالا اسبو که خریدید که خیلی تیز روه و خیلی خوب میدبه، در حالی که این تیز روی یا دویدن فقط دو سه روز اوله، بعد تموم شد دیگه اونجور نمیدوه. یا مثلا توی این دستگاه های تصفیه آب، یا مثلا تو ماشین حتی همینجوره، تو روغن ماشین اینجوره، این کارخونه هایی رو که میسازن دو سه روز اول با یه کاری کرده که این خوب کار میکنه، بعد از دو سه روزم به حال طبیعیش که میشه دیگه اونجور کارایی ندارد. نه هیچ کدام نمیگیره، چون اصلا لغت تسریع یعنی همون شیر. پس روایاتی که درباره تسریع داریم اینجور مواردو قطعا نمیگیره. حالا بحث اینه که اینجور موارد اولا یک حکم تکلیفی داره، حکم تکلیفش اینه که این کار حرامه یا حلاله، حکم وضعی هم داره، حکم وضعیش اینه که چنین معامله ای صحیح هست یا باطل، و اگر صحیحه این معامله لازمه یا جایزه، و مشتری خیار فسخ داره یا حق عرش هم در این جور موارد دارد. اما حکم تکلیفی این موارد میشه در تمام اینها بگوییم نوعی قش یا نوعی تدلیس وجود داره، و روایاتی که میفرماید از ما نیست کسی که مسلمان را قش کند شامل این موارد میشود. بنابراین از نظر تکلیفی این کار حرامه. مثلا کسی ماشینی رو میخواد بفروشه، یه کارش کرده که دو سه روز اول خیلی خوب کار میکنه، دو عیبی هم نداره، بعد از دو سه روز خلاصه دودش در میاد، به روغن سوزی میفته. این از نظر تکلیفی حرامه از باب قش، نه از باب نهی از تسریه. و اما حکم تکلیفی، حکم وضعی، بله، و اما حکم وضعی، اصل این که اینجور معاملات صحیحند یا باطلند، این اولا بستگی داره به این که اسم معامله صحیح به کار رفته یا نه. مثلا اگر که گفت که این اسب را به شما می فروشم، در حالی که این اصلا اسب نیست، یا مثلا فرض کنید که این اصلا هیچ حال را رفتن نداره، اصلا یه موتوری گذاشته تو شکم یه اسبه که اینو این دو سه روز اول را برده و الا این اصلا را نمی رفته. اگر این جوریه که این جاها میگیم بی باطله، مثل مواردی که کسی چیزی را میخرد و یک عیبی داره که اون عیب مستغرق کل ثمنه. مثلا کسی تخم مرغ خرید، تمام تخم مرغ خراب بودند، اینجایی که همه تخم مرغ خرابه معامله خود به خود باطله، نه اینکه مشتری خیار فسخ داره، اصلا معامله کلن باطله و کل ثمن رو باید بدهد، نیاز به فسخ کردن هم نیست. حالا تو اون مثالش اگر که ضرر میزد به این معنی که اسب میمرد یا اسب شلولنگ میشد چرا خیار حیوان بود؟ اما من اینجوری مثال زدم و گفتم اسب برای دویدنه، این دو سه روز اول اسب خوب میدوه بعد دیگه نمیدوه، اینجا خیار حیوان در کار نیست. همین تسریه بود که عرض کردم. بازم باطله بایه بایه پول پس بیاره؟ نه 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 نمیشه، چون اینجا هیچی ارزش نداشته. اینی که مشتری گرفته مثلا یک کیلو تخم مرغ خرید تماما خراب بودند، چه مشتری مراجعه بکنه چه نکنه بایه زامنه بایه پول رو بدهد. چی؟ خب بله دیگه کماله. اینم این همون مثاله که اون تسریه توی ابل و شتر و فلان، اون شیر زیاد کماله و وقتی که این کمال نداره پیغمبر اینجا فرمونده خیار داره مشتری. برش بله بله اونم همین، اونم تو همین داخل میشه دا. بله بله اون جاهایی که مواد غذایی تاریخ مصرفش گذشته، یه وقت قانون میاد میگه این دیگه هیچ ارزش مالی ندارد، ولی عرف میگه هنوز ارزش مالی داره. مثلا بعضی فقرا آدمای بیچاره میرن همین چیزی که تاریخ مصرفش گذشته اینا رو میخرن که ارزون بخرند. اینا چون مالیت عرفی داره میگیم به صحیحه، ولی اگر یه جوری بود که نه تاریخ مصرف جوری بود، یا مثلا الان همین این آنفولانزای مرغی که الان میگن تو کشور اومده، مثلا حالا این حیوانات یا مرغ هایی که حالا آنفولانزا داره یا نداره، بعضی ها شک و شبه داره که آنفولانزا دارد یا نداره، بعضی هم حالا آدم های بیچاره هستن که اصلا همین مرغ آنفولانزا دار رو میخواد بخره و بخوره از باب این که فقیره. اگر که اینا مالیت عرفی داشته باشه ولو کم، میگیم بیعش صحیح هست. شاید حالا نوع مردم الان نمیدونم، ولی خب در قدیم که بین اسب و قاطر فرق میذاشتند. نه الان خیلی حالشون نیست این چیزا. بله توی جنگ زمان جنگ تو کردستان، بله یه بند خدا رو ماموریت داده بودن بره از قبرس قاطر بیاره برای جنگ، که این روی کوه ها و تپه هایی که سخت است نمیشه رفت، مهمات و وسایل و ابزار اینا رو با قاطر برن. اون رفته بود الاغ خریده بود آورده بود، فرقی بین الاغ و قاطر رو حالش نبودی. اگر عرف بین اسب و قاطر و اولاق فرق میگذاره، عرفا نه متخصصشا، عرف فرق میگذارد، اون موقع میگیم که اگر که گفته بودن اسب بخر قاطر خرید بی باطله. خب پس تو اینجور موارد عرض کردم که حکم وضعی هم اینه که معامله صحیحه، اما مشتری خیار داره. به عبارت دیگر این بیع جایزه نه بیع لازم. وقتی که بیع جایز بود مشتری خیار فسخ داره، تو این که شکی نیست. ولی آیا مشتری حق عرش داره یا نداره؟ مثلا بگه این اسب روزهای اول خیلی تیز رو بود الان دیگه تیز رو نیست، همی مواد نیرو افزا بهش زده بودن، حالا دیگه تموم شده دیگه، خیلی نمیدوه. آیا مشتری اینجا حق عرش دارد یا ندارد؟ این بستگی به این داره که اگر عرفن این اسب وقتی ندود، این رو بهش میگن عیب یا عیب نمیگند، یا مثلا این کارخونه یا این ماشین، این وسیله، اون انتظاری که مشتری ازش داشت حاصل شده یا نشده. قبلا گفته بودم که کم شدن رغبت مردم به متاع، کم شدن رغبت نوعی عیبه. مثلا اگر کسی یه زمینی داره، شهرداری یه کاری کرد که الان مشتری این زمین کم شد، مثلا اینجا حالا کنار خیابون قرارش داد یا کنار پارک، یه جوری شد که مشتریش کم شد، میشه این کم شدن رغبت نسبت به این زمین را بگویید عیب؟ و مثلا تو این مثال حالا شهرداری زامنه باید عرش بدهد، تو این مثال خودمونم اگر که مثلا اسبی که کم میدود رغبت یا مشتری کم داره، میشه اینا بگویید عرشه و مشتری حق عرش میتونه از بایع بگیره. این مسئله اول. مسئله دوم، مسئله دوم بحث تبری از عیب تو کتاب های فقهی ذکر شده. از همون ابتدای بحث خیار عیب تو کتاب های فقهی میگفتن که مشتری خیار عیب دارد به شرط اون که بایع تبری از عیب نکرده باشه. این تو کتابای فقهی زیاده. الانم دیده باشید غالبا توی این قراردادها اینو می‌نویسن، مثلا میگن با اسقاط کافه خیارات و با تبری از جمیع عیوب. اینو معمولا تو این قراردادایی که طلبه ها می‌نویسن. خب ببینید، این تا این مقدار که بایع تبری از عیب بکند، اینا تو کتاب های فقهی هست. اینم تو کتاب های فقهی بحث شده که اگر بایع تبری از عیب کرد، آیا وجوب اعلام به عیب برداشته می شود یا خیر؟ یعنی همین که بایع گفت که من از عیب بیزارم، دیگه حالا لازمه که عیب اون کالا رو هم ذکر بکنه یا لازم نیست دیگه عیبش رو ذکر بکنه؟ و آیا فرق بین عیب خفی و عیب جلی وجود دارد یا ندارد؟ این تا اینجا اینایی که گفتم اینا تو کتابای فقهی هست. اما این مسئله تو کتابای فقهی دیگه نیست که اگر بایع تبری از عیب کرد، یعنی گفت که عیبشو به گردن نمیگیرم، حکم تکلیفی وجوب اعلام برداشته میشود، یعنی دیگه واجب نیست عیبشو بگه، ولی حکم وضعی، حالا که بایع گفت که من عیب را به عهده نمیگیرم، اگر واقعا یه عیبی حالا پیدا شد، بایعم گفته بود عیبش به گردن من نیستا، ولی بعد عیب پیدا شد، آیا مشتری خیار عیب دارد یا ندارد؟ آیا میتونه حق عرش بگیره یا نه؟ یعنی تبریه از عیب حکم تکلیفی رو بر میداره، ولی حکم وضعی را هم بر میداره یا خیر؟ معمولا توی این مناقصه ها یا مزایده هایی که دولت، شهرداری اینا دارند، معمولا تو اونجا موارد همین بحث پیش میاده. تو روزنامه می نویسه که مثلا فلان بانک یه ساختمانی رو میخواد بفروشه، بعدم میگه که هیچ عیبش رو هم به عهده نمیگیره، با همین وضعی که هست همه چیزش هم به عهده مشتری. وقتی میگه همه چیز به عهده مشتری، اگر که بعدن معلوم شد این ملک یه عیبی داره، این به گردن مشتریه یا مشتری خیار فسخ دارد. تو ذهن آقایون اینه. حتی من دیدم تو قراردادی مثلا عالم بزرگواریم مثلا نوشته، تو قرارداد نوشته با اسقاط کافه خیاراتو، با تبری از تمامی عیوب، حتی اینو تو قرارداد نوشته ها، حتی اگر معلوم شد این کالا ملک دیگری بوده، یعنی اینی که من به شما فروختم اینو مثلا ارزون میفروشم ولی دیگه هیچشو به عهده نمیگیرم، حتی اگه معلوم شد که این مال من نبوده. این جور شرطی که مسلم باطله. اگر که کسی چیزی را بفروشد و بعد معلوم بشود که اصلا ملک بایع نبوده، مالک نبوده، اینجا اصلا بی باطله. البته حالا بی باطله به اون معنای باطله تو باب فضولی هم به اون معناها، بله، اینجا اصل بی باطله. پس اینکه تو قرارداد نوشته تبری بایع از عیوب، حتی اینکه این ملک مال کس دیگه باشد، این شرط باطله. اگرم معلوم شد که ملک مال بایع نبوده، مشتری میتونه بره تمام ثمن را پس بگیرد. دلیل بطلانش اینه که بی این بود که تبدیل ملکیت، یعنی ملکیت این شی بره تو جیب اون آقا، ملکیت اون ثمن بیاد تو جیب این آقا، بی تبدیل ملکیت بود. اینجا اصلا این ملکیتی نبوده که تبدیل بشه. بله، همین ظاهری. بله، و الان کشف خلاف شد. وقتی هم کشف خلاف شد، اصل اولی تو تمام احکام ظاهری عدم اجزایی. چرا فضولی میشه؟ بلزا گفتم که باطله به معنی بطلان تو باب فضولی به اون معنی، به همین خاطر گفتم. بله جرمه، بله بله، یعنی هم تکلیفنم مجازات دارد. پس اینجور شرطی که الان تو قرار دادم می نویسن، این که باطله، این هیچ شک و شبه نداره. بله بله، باشه، بله آره. یا مثلا فرض کنید، فرض الان معلوم شد که وقفه، اینقدر از این چیزا پیش میاد. من یه وقت جایی رفتم، کسی کتاب به من هدیه داد، کتاب خطی بود، هم گفتم مثال خانقاه نقشبندی ها رو، نقشبندی ها یه خانقاهی دارند در گچینه، اینو میگن که اگر کسی خواجه بهاءالدین نقشبندی یا قبول نداشته باشه بره تو این خانقاه یه طورش میشه. من همین که رفتم تو این خانقاه، همین که وارد این شدم، این سقف کلن ریخت و در خانقاه هم افتاد. اگر یه ذرم شل برای خودم پیش اومد، اگر یه ذره شل میجام بیدم، یه خروار خاک، یه ماشین خاک میریخ رو من. اونم خب همه فهمیدن که یعنی من نقشبندی رو قبول ندارم که اینجوری شد. بعد یه مقدار صحبتی هم یه کتاب خطی خیلی بزرگی و واقعا هم نفیس بود، اینا به من هدیه دادن. من این کتاب گرفتم و اومدم، بعد رفتم یه جایی نشستم مطالعه بکنم، یه جاش دیدم نوشته وقفه خانقاه فلان. بینه الان چیزی رو هدیه داد، بعد معلوم شد وقفه. خب این هدیه باطله دیگه، باید برش گردونه سر جاش. یا مثلا ملکی رو فروخت، بعد معلوم شد که این ملک وقفه. یا اینکه مثلا اصل اون داستانه کتب زال ملکیت نداره. نه نه، اینا زاله حساب نمیشه. اصل داستان عرفانی مرحومای قاضی اینا همینجور بود دیگه. اون مرحوم استلی ششتری توی ششتر قاضی بود. این استلی ششتری استاد شیخ انصاری بوده رضوان الله علیه. البته تو اخلاقشون استاد شیخ بود و توی فقه شیخ استادشون بود. این استلی ششتری توی ششتر قاضی بود. یه موقع یه قضاوتی کرد، یه زمینی بود، بچه یتیم ها میگفتن مال ماست، یه چهار تا آدم قلدر اومدن گفتن نه این زمین مال ماست، سندم آوردند گفتن این سندش که این مال ماست. استلی ششتری هم حکم کرد که زمین مال این قلدر هاست به خاطر اینکه سند دارند. بعد اون مرد جولا که معلومم نیست کیه، البته حالا تو دسفول یه قبری هست که بهش میگن قبر مرد جولا، ولی خیلی معلوم نیست که درست باشه واقعا این همونه یا نه. این مرد جولا اومد به آقای قاضی گفت که قضاوتی که کردی، به مرحوم ششتری گفت قضاوتی که کردی اشتباه بود، این سندم قلابی بود، سند اصلی در فلان جا خاک شده زیر خاکه و زمینم مال اون بچه یتیم هست. آقای ششتری وقتی که رفت و تحقیق کردید بله اینجوری بوده، چند روز در خونه رو بست و دیگه قضاوت نکرد و هیچ کس را نمی داد و بعدم دیگه از ششتر رفت به نجف اشرف و دیگه اون مرد جولا اومد و دیگه این عرفانی که آقای قاضی و واسط احمد کربلایی و مولا حسین قلی همدانی و این مرحوم قاضی کوچیک و علامه طباطبایی و امام و آقای شاه‌آبادی اینا همه از این درست شد. خلاصه اونجا توی اون سند و اون قضاوت همین بود. اینجور جایی اصل قضاوت باطله، اصل بی باطله، چون اصلا ملکیت وجود نداشته. پس اگر که تبری از اینجور عیبی شد، عیب نسبت به مالکیت ها، گفتم مثلا زمین رو فروخ بعد معلوم شد وقفه، یا زمین رو فروخ معلوم شد مال دولت بوده، یا دولت فروخ معلوم شد مال مردم بوده، این جور موارد تبریه از عیب فایده ای ندارد، معامله باطله. تو همین مثالایی که عرض کردم، اون مثالای زمینایی که شهرداری میفروشه و بانک میفروشه از این قبیله. و اما اگر که تبری نسبت به غیر مالکیت بود، مثلا تبری نسبت به یک عیب باشه، گفتیم تبری حکم تکلیفی رو برمی داره، ولی آیا حکم وضعی را یعنی خیار و عرش را برمی دارد یا بر نمی دارد؟ یک عیب هایی هست که مشتری اگر دقت بکنه می فهمه. یه عیب هایی هست که مشتری دقتم بکنه نمیفهمه، خیلی مخفیه. اون جایی که عیب با دقت مشتری معلوم می شود. اینجا اگر بایع تبری کرد مشتری دیگه خیار نداره، علتش هم روشنه دیگه، چون مشتری خودش کوتاهی کرده، اقدام کرده. اما اون عیب هایی که اگرم مشتری دقت بکند نمیفهمد، یعنی عیب خفیه، در این جور عیب ها تبری بایع فایده ای نداره. یه حدیثی هست که هم شیعه هم سنی هر دو نقل کردند. یه حدیث اینه که میگوید یه شخصی بود زمان پیغمبر اکرم، زریر بود، زریر با ساد زاد، زریر با ساد زاد یعنی کسی که چشم داشته الان چشمشو از دست داده، زریر. یه حدیث هم هست یه آدمی بود که زریر نبود، یه مقدار کم عقل بود، خل بود، دیوانه نبود ولی کم عقل بود. این دوتا را پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده بود که اینا هر وقت معامله میکنن خیار دارند، تا سه روز خیار دارند. یه وقت کسی این حدیث را اینجوری معنا میکنه که یعنی پیغمبر فرموده که صلی الله علیه و آله، پیغمبر فرموده که آدم زریر یا آدمی که سفیهه همیشه خیار شرط دارد. یه وقت حدیث منش اینه، یعنی جعل خیار شرط برای این دوتا آدم. حالا ما برای هر کسی میتونیم خیار جعل بکنیم، مثلا بیایم خیار جعل بکنیم برای زنا، بگیم هر زنی، یا مثلا بگوییم هر بچه یا هر جوونی تا 20 سالش نشده خیار داشته باشه، این جعل خیاره. این که طوری نیست، میشه اینجوری، احتمال داره که حدیث رو اینجوری معنا کنیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله نمیخواد جعل خیار بکنه، بلکه پیغمبر اکرم میخواد همون لا ضرر ولا ضرار رو بیان کنه. اینجوری بیان کرده، فرموده که این دو نفر که خصوصیتی تو این دوتا هم نیست، آدمی که چشمش ضعیفه یا چشم نداره، یا آدمی که مثلا هوشش کمه، اینجور آدم ها معمولا در معامله ضرر میکنند. به عبارت دیگر یه افرادی هستند که نیاز به حمایت قانونی دارند. این حدیث در واقع میخواد حمایت قانونی را از این دو جور آدم بگوید، از آدمی که نابیناست یا آدمی که کم عقل. این حمایت قانونی را داره میگوید. حمایت قانونی هم یه چیز متعارفیه، درسته ما تو فقه نداریم این بحثا رو، ولی میشه اینا را استفاده کرد. مثلا حمایت قانونی، مثلا مثل الان خیلی پیش میاد، همین دو سه روزم یکی از طلبا همینجا یه مشکلی اینجوری داره، به این معمولا زن را اگر به هر جور می گرفتن میخوان محاکمش کنند. زن همیشه حمایت قانونی میخواد، بلا کلا میره سرش، یعنی زن را بدون شوهر نمیشه محاکمه کرد، یا اگر شوهر نداره محرمی باید باشه، همین یه محرمش بیاد اونجا کنارش بشینه ولی زن رو محاکمه کنند. این میگیم حمایت قانونی، به این درست. و زن تنها محاکمه بشود، مثلا یه زن رو تنها ببرن زندان یا تو دادگاه محاکمش کنن، میشه بگیم این محاکمه باطله، هرچی هم زن بگه اعتبار نداره، چون زن حمایت قانونی میخواد، میترسه تو دادگاه. یا مثلا بعضی نوجوان ها همین جوری هست، این طلبه مثلا بچهشو گرفتن، مثلا به بچهش حالا گفتن اگه فلان چیزو بگویی کمکت میکنیم، این بیچارم حواسش نبوده اونو گفته، خب اعتراف کرده، بعد تازه گیر افتاد. ببین این نوجوان که این چیزا حالیش نیست و زود اعتراف میکنه، این نیاز به حمایت قانونی داره. حمایت قانونی اینه که وقتی میخوای محاکمش کنی، پدرش، من برادرش، یک کسی کنارش بشینه. همین احتمال داره این حدیثو اینجوری معنا کنیم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میخواد بفرماید آدم نابینا یا آدمی که سفیه نیاز به حمایت قانونی داره. چرا؟ گفتم آدم های خل، نگفتم دیوانه ها. آره همین صفی گفتم، اما به معنی خلا، نه به معنی دیوانه ها. نه صفی جز مهجور هست، اما قبلا هم من اینو اشاره کرده بودم، گفته بودم تنها کتاب فقهی که قابل اجرا نیست بحث هجره. مهجورین، صفیه یا مثلا سبی جز مهجورین هم دیگه. ولی مثلا تو این 40 سال جمهوری اسلامی هرگز دادگاه هیچ و حکم به هجر نداده، قبل از انقلاب هم همینجور. این یه مشکلی داره، حالا این بحث ما فعلا این نیست، فعلا میگفتم که چرا هجر اینجوری که تو فقه هست قابل اجرا نیست، با یه جور دیگه بحث مطرح بشه. و نیاز به حمایت بیشتر دارند. بله درسته، یعنی آدم ضریر همون عیب جلی هم برش عیب خفی حساب میشه. بله. میشه بله، چون اینو خصوصیتی یقینا ندارند. بله همون زن که من گفتم، زن از همین باره. نه نداره، یعنی میگم که حتی اگر تبری کرده باشه، عیب که حادث شد ضامن هست. اینو میخوام بگم. بله بله بله، حکم به چیز نمیدند. بله حکم نمیده دادگاه، دادگاه حکم به ورشکستگی شرکت میده، حکم به ورشکستگی بانک میده، اما حکم به ورشکستگی این شخص نمیده. نمیده. حالا یه وقت خب، و صلی الله علی محمد و علی آله.